السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالم حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا را قسم می دهیم به حق اولیاش لحظه به لحظه عم و این جلسه من رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرتش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را شاکریم بابت نعمت هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه. شکر نعمت های خدا را یاد بگیریم که دائما انجام بدیم. حضرت فرمودند در یک روایتی که خداوند می فرماید به یک بنده ای تو چرا شکر نعمت های منو انجام ندادی؟ میگه خدایا من همیشه وقتی شما به من تو به من نعمت می دادی شکرش رو به جا می آوردم. می فرماید چرا اون واسطه هایی که در رسانیدن نعمت من به تو نقش داشتن چرا شکر اونها رو به جا نیاوردی و چرا از اونها تشکر نکردی؟ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. عادت کنیم حالا در کنار این که شکر خداوند رو به جا می آوریم شکر کسایی که واسطه نعم الهی میشن، واسطه رسانیدن خیر به ما میشن، از اونها هم تشکر کنیم. من همینجا از همین فرصت استفاده میکنم از همه عزیزانی که در برپایی این جلسه زحمت کشیدن، فراهم کردن یک نعمتی از نعم الهی که آماده سازی فضا برای عزاداری برای ابی عبدالله است که خیلی نعمت بالاییه. حالا از خدا که باید تشکر کنیم این توفیق رو داده، داریم خدمت میکنیم و حضور داریم. از کسانی که دستن در کار برپایی این جلسه بودن به هر قدمی، به هر طریقی، به هر نحوی، به هر حضوری و هر کاری که کردن جا داره من به نوبه خودم و از طرف همه عزیزانی که حضور دارن، از تک تک عزیزانی که سهیم بودن در برپایی این جلسه تشکر میکنم و دست تک تکتون رو میبوسم. اجر همه شما با مادر سادات انشالله روزی که دستامون خالیه ببینیم که این قدمهایی که برداشتیم اثرش رو اونجا از خود مادر سادات و از دست امیرالمومنین در کنار حوضه کوثر انشالله ببینیم و بنوشیم و بچشیم انشالله. سروران عزیزی که دیشب در محضرشون بودیم و شب قبلش بحثی رو که داشتیم شناخت آخرالزمان هست و جیگه های آخرالزمان رو باید بشناسیم تا بتوانیم وظیفه انتظاری خودمون رو ادا کنیم نسبت به آخرالزمان. دیشب ویژگی که از آخرالزمان بیان کردیم این که ما باید زمانشناس باشیم و برای اینکه بخوایم زمانشناس باشیم و زمان رو بشناسیم باید رجوع کنیم به روایات ویژگی هایی که درباره آخرالزمان گفته شده رو ببینیم چیه. دیشب عرض کردیم که زمان آخر از زمان زمان خدمت به دین هست. چهره نازیبایی که در آخر از زمان هست اینه که یه عده‌ای از دین میخوان بهره برداری سیاسی کنن برای کارهای خودشون. ما اگه بخوایم چهره زیبای آخر از زمان رو تجلی بدیم و بروز و ظهور بدیم، به اینه که به دین خدمت کنیم. این بحث دیشب بود. یکی دیگه از زشتی ها و زیبایی هایی که در آخر از زمان شما میتونیم تو روایات ببینیم، این روایتی است که الان میخوام خدمتتون تقدیم کنم. روایات ما خیلی جنبه های تشویقی خوبی برای بعضی کارهای آخر زمانی داره. دلیل این تشویق ها هم اینه که مؤمنین اصلا تربیتشون تربیت تشویقی است، برخلاف غیر مؤمن، برخلاف کافر که باید تو سرش بزنی تا بخوای یه مسیری رو بهش بدی. مؤمن و کسی که معرفت داره تربیتش تربیت تشویقی است. شما در بحث تربیت فرزند میگن قطعا تشویق اثرش بیشتر و بهتر از تنبیه هست. تنبیه برای خونه های آخره که دیگه تشویق ها اثر نکرده، اون موقع تنبیه هم مراتبی داره که حالا بحثش بماند. تو روایات یه کاری که کرده نسبت به اینکه زیبایی های آخر از زمان رو بخواد بروز و ظهور بده، بخواد تجلی پیدا کنه در جامعه، خیلی تشویق های عالی کرده. یعنی یکی از اقتضاعات آخر از زمان، چون زمین پر از فساد و فحشا میشه، از اون طرف کسی که بتونه مقابل این فساد و فحشا کارهای خوبی رو انجام بده، زیبایی هایی رو از خودش نشون بده، خیلی ارزشش بالاتره. انسان در یک محیط گناه بتونه خودش رو حفظ کنه هنر کرده. جایی که محیط پاک باشه، محیط آلوده به گناه نباشه، خودت حفظ کنی که هنر نکردی. هنر اینه که بتونی تو زشتی هایی که پر شده در عالم تو خودت یک تصویر زیبایی خلق کنی از خودت و یک تصویر زیبایی نشون بدی. اینو جواب بده علی آقا، بیا بابا اینو جواب بده، بگو بعدن تماس بگیر. بتونی یک تصویر زیبایی رو خلق کنی. حالا این روایت رو دقت کنید، ببینید سه تا تصویر نازیبای آخر از زمان رو بیان میکنه و بعد سه تا تصویر زیبا رو میگه اگه این کارها رو بتونی خلق کنی چه ثواب بزرگی و چه تشویق بزرگی است. روایت خیلی روایت زیباییه، شاید کل امروز ما و امشب ما وقت ما رو این روایت بگیره. وجود نازنین آقا رسول الله فرمودن سیعتی زمانون علی الناس، یه زمانی بر مردم میاد که این سیاق، این سیاقایی که میگه سیعتی زمانون، منظور اون زمان آخر از زمانه. یعنی تو روایات هر جا دیدی سیعتی زمانون علی الناس، یه زمانی میاد بر مردم، منظور اون زمان چیه؟ زمان آخر از زمانه. حضرت فرمودن سیعتی زمانون علی الناس، یه زمانی بر مردم میاد که سه تا ویژگی داره. این سه تا ویژگی رو شما نگاه کنید، همش زشته. لا ینال الملک فیه الا بالقتل و تجبر، حکومت، ملک، پادشاهی به دست نمیاد الا با کشتن، قتل و با زورگویی. یعنی یک کسی بخواد بر دیگری حکومت کنه، حالا در سطح پایین تا برو بالا، تا یک کشورداری، تا یک حکومت، ملک و پادشاهی که جنبه عمومیت داشته باشه، این به دست نمیاد الا با قتل و تجبر و زورگویی. شما شاید بفهمید که آقا همیشه همینجور بوده. نه، همیشه همینجور نبوده. خود حکومت پیغمبر وقتی خواست شکل بگیره مگه با زور بود؟ مگه با قتل بود؟ پیغمبر چجور حکومتشون تشکیل شد؟ دلهایی اومدن، یک گروه 12 نفری از مدینه اومدن تو مکه، و پیغمبر یک پیمانی بستن، زمینه رو فراهم کردن، پیغمبر آمدن تو مدینه، حکومتشون تشکیل دادن بدون که یک خونی از دماغ کسی ریخته بشه. اونجوری نیست که همیشه حکومت ها با ظلم و جور و ستم و قتل. این خصوصیت حالا شاید تو طول تاریخ بوده، اما تو آخر از زمان اگه یک تحلیلی از این اتفاقهایی که داره میفته، اگر یک نگاهی به این حکومت‌هایی که حاکم هستند بر مردم و دارن ظلم و جور میکنن نگاه کنیم، اینه تو آخر از زمان خیلی این تجلی پیدا کرده. حکومت بخواد شکل بگیره و پا بر جا بماند، حضرت فرمودن لا ینال الملک الا بالقتل و تجبر. شما الان همین نمونش رو نگاه کنید، تو این یمن سر یک حکومت بر سر فقیرترین کشور عربی سه گروه یمن رو تیکه تیکه کردن، قتل، غارت، پندین سال چقدر هزاران هزار انسان بیگناه داره کشته میشه، چقدر زورگویی. از اونور دنیا پا میشن میان برای اینکه بخوان منافع حکومتی خودشون رو حفظ کنن، چیکار میکنن؟ کشورها رو به خاک خون میکشونن. چرا؟ چون تصورشون اینه که ما یک دشمنی داریم در منطقه به نام ایران، برای اینکه این حکومت ضعیف بشه باید بالو پراشو بریزن، باید از اطرافش رو بگیرن، بعد هم حمله کنن بهش. این تئوری، این طرح و برنامه‌ای که الان توی این منطقه هست به خاطر همینه. چرا؟ چون ایران قرار مقدمه چینی کنه برای ظهور. ظهور که اتفاق بیفته مگه چی میشه؟ هیچی دیگه. قرار نیست حکومت‌های ظلم و ستم و جبابره و تواقید بتونن باقی بمونن. اینا برای اینکه ظهور را منافی با حکومت خودشون میدانن، برای اینکه میخوان حکومتشون پا بر جا بماند، خب باید ظهور محقق نشه. اینا خیلی خوب بلدن، فرمولا رو یاد گرفتن. اسرائیل اینقدر داره دست و پا میزنه چون میداند در آستانه ظهور نابود خواهد شد. خب باید هی عقب بندازه، هی باید اون مقاومتی، هسته مقاومتی که داره تدارک میچینه، داره برنامه ریزی میکنه برای زور، با این رو ضعیف کنه. خیلی چیز واضحیه. لذا آمریکا از اونور دنیا میاد داعش رو خلق میکنه، میندازه تو جان این کشورهای مقاومت، سوریه، عراق، کشورهایی که بال و مسیر ارتباطی ایران به لبنان هستن، اینا رو ضعیف کنه تا دست ایران به گوش اسرائیل نرسه. حالا هزاران هزار نفر، میلیون شده دیگه از وقتی که اشغال عراق، صدام نابود شد و اشغال عراق شروع شد، و قبلش حالا افغانستان و سوریه، الان قتل و غارت ها آمارش به میلیون رسیده. این همه تو این 7-8 سال، این 7-8 10 سال آدم کشته شد. خب کشته بشه، چهره نازیبای آخر زمان اینه، کشته بشه. تو یه بمبی رو میندازیم تو هیروشیما، ناکازاکی، هزاران نفر کشته بشن، کشته بشن. ما برای اینکه حکومتمون پا بر جا بماند ناگزیریم که این کارو بکنیم. ژاپن باید شاخش رو بشکنیم که دیگه نخواد جلوی ما بیسته. الان خب بعضی این تئوری ها هست، بعضی نظریه ها هست که آقا این ویروسی که دست ساخته بشر شد برای اینکه اقتصاد چین رو بزنن زمین. حالا چقدر درست باشه چقدر غلط باشه، بعضی جا که دلیل میارن و ادعاشون اینه که بله این دست ساخته است، کار اسرائیل، کار آمریکاست. البته جوابم میدن به شبهاتی که حالا چرا تو دامن خودشون گرفته، نمیخوام وارد این بحث بشم. اما برای اینکه حکومتشون پا بر جا باشه، قتل و تجبر، زورگویی، بله زورگویی میکنن. چینش حکومتی رو تحمیل میکنن به کشوری مثل کشور عراق که این کشور نتونه روی خوش اقتصادی پیدا کنه. اگر یک حکومتی میخواد تشکیل بگیره، یک دولتی، یک نخست وزیری، تمام تلاششون رو میکنن برای اینکه این دولتی باشه که در راستای حکومت اونا باشه. تجبر یعنی همین، یعنی زورگویی. یکی از اساتید ما که در ارتباط بود با قبلش مجلس اعلای عراق بود، خدا رحمتشون کنه، حضرت آیت الله اسد علیرضای حائری که چند وقت پیش به رحمت خدا رفتن، برای شادی رویشون یه صلوات مرحمت کنه. والله. دو سال محضر درسشون بودیم، بسیار استاد، از شاگردهای مرحوم شهید اسد باقر صدر، شهید صدر. ایشون خب جزء مجلس اعلای عراق بود، میگفت چیدمانی برای حکومت کردن بعد از سرنگونی صدام دست مستقیم آمریکا و سفارت آمریکا بود. به گونه چیدمان حکومتی شده، به گونه طراحی کردن در قانون اساسی دست بردن که اصلا نمیتونه این حکومت فساد انگیز نباشه، نمیتونه اصلا فساد انگیز نباشه. کاری کردن که حالا یک ذره حکومتی که تمایل به ایران داشت، تمایل به جبهه مقاومت داشت، کاری کردن با اوضاع رو متشنج کردن، آدم ها کشته شدن، زورگویی زورگویی، ناامنی ایجاد کردن که مجبور شد استعفا بده. الان حکومتی آوردن که یکی به میخ میزنه، یکی به نل میزنه. همین پریروز دیدار داشته، همین دیدارش با وزیر خارجه آمریکا تمام نشده اومده پررویی کرده دوباره اون ترامپ اون جسارت کرده که آقا ما کار خوبی کردیم، بزرگترین دستاورد دوره ریاست جمهوری ما بوده همین بوده که شهید بزرگوار رو ترور کرده. حالا اونا که اینجور نمیگن، حکومت ها پابرجا نخواهد ماند الا با زورگویی، الا با قتل، الا با غارت. چندین سال نگاه کنید مردم یمن رو چجور، به خاطری که میخواد این حیات خلوت خودش عربستان رو حفظ کنه، چون میدونه یمن اگر بخواد بیفته دست ایران دیگه عربستان نمیتونه ثبات داشته باشه، عربستان باید فاتحش خونده بشه و اون جریانات آخرالزمانی و ظهور محقق میشه. همه اینا برای جلوگیری ظهوره، همه اینا برای اینه که یه چند سال بیشتر اینا باقی بمونن، حکومتشون پابرجا باشه. حضرت فهمیدن این از خصوصیات آخرالزمانه. یک، چهره نازیبا. میشه هزاران بار پیش از اینی که من صحبت کردم درباره این مطلب صحبت کرد، ولی من میخوام روایت رو تکمیل کنم. دومین چهره آخرالزمانی فرمود ولل غنا الا بالغصب والبخل. غنا و ثروت و مال اندوزی و بینیازی حاصل نمیشه الا با غصب و الا با بخل. یعنی اگه یکی بخواد روند عادی رو داشته باشه تو آخرالزمان خرج و دخلا با هم یا نمیسازه یا اینکه بخور بمیر آدم بتونه زندگیشو. یا چی میشه یه شبه آدم وضعش اینقدر خوب میشه از خونه 35 متری میره کاخ نیاوران، اونجا چجور میشه؟ حضرت فهمیدن به دست نمیاد غنا الا بالغصب والبخل. باید غصب کنی، باید از مال مردم بکشی بالا، این ور اون ور کنی، زیر و رو کنی تا بتونی بری بالا. دیروز بوده نه پریروز یه آقای زنگ زده میگه یکی از آقایونی که مسئول هست تو همین شهر یزد، حالا مسئولیتش خیلی رد بالا نیست، ما رفتیم براش تو خونش کار کردیم چند ماه 17-18 میلیون طلب داریم بهمون نمیده. دوباره مرحله بعدی کارش اومده اینقدر از دین مایه گذاشته. دیشب عرض کردیم یکی از خصوصیت ها و ویژگی های آخرالزمان اینه که حضرت فرمود از دین به نفع دنیاشون و برای آبادی دنیاشون استفاده میکنن. اینقدر حرفای قشنگ زده اومده ذهن یکی از فامیلای ما رو خام کرده با حرفهای قشنگ که آقا مردم چجور میتونن حق الناس چجور میتونن مال مردم رو بخورن، به گونه برخورد کرده ذهن پدر خانم ما رو خام کرده. اونم اومده بنده خدا گفت آقا این بنده خدا خوبه دیگه، حالا برید خجالت بکشید اینقدر میده بهتون فلان. خونه اول و دوم و سومش رو اینجوری با پول مردم روز به روز سرمایه دار میشن. الان نگاه کنید تو همین کشور خودمون در کل دنیا که 1% دارن بر 99% مردم با ثروتشون، با پولداریشون، با قدرتشون، با خریدن رسانه، با خریدن امکانات دارن حکومت میکنن. تو کشور خودمون هم میگفتن 4%، ولی وقتی نگاه میکنیم این سرمایه دست یه طیف خاصیه. چجور به دست اومده؟ چجور بر گرده مردم سوار شدن، غصب مال مردم دستو کردن تو جیب مردم به جایی که کمک کنن، به جایی که مردم مستمند روز به روز فقیر داره فقیرتر میشه، غنی داره غنیتر میشه. از کجا اومد؟ حضرت فرمود لا غنا الا بالغصب والبخل. حق مردم رو بخل میکنیم نمیدیم، ای کاش فقط حقشون رو نمیدیم. از جیب مردم داریم روز به روز سرمایه خودمون و اطرافیانمون و بچه‌های تو خارجشون و این چهره نازیبای آخرالزمانه. حق میخورید، حالا هر کسی هم خودش، حالا ما خیلی نگاه به بالا بالا نکنیم، خودمون تو کارامون ببینید چقدر حق الناس میکنیم، چقدر حرام حلال میکنیم. آیا میشه سرمایه دار شد یه شبه مثلا خونه یزد و خونه دبالا و اینا فراهم بشه؟ بعد دیروز بوده یه آقای از شغلای ارزشی میگه که آقا مثلا تو فلان اداره من اس نبرم، جزئیاتشو نمیتونم بگم، با بگم باز میشه، تو فلان اداره فلان آقا گفته که اگه میخوای اینجا اینقدر سود به تو ببره من میتونم یه زیروروهایی بکنم که این مثلا این زمینی که از تو میخریدن یه میلیون، من میتونم کاری بکنم که این زمینو ازت بخرم مثلا 2 میلیون، اما یه شرط داره. شرطش چیه؟ هرچی از اون 1 میلیون بیشتر خریدم بنده هم 10% 20% سهیم باشه. تو یعنی غصب دیگه. یعنی حق الناس یعنی زیر رو کردن. بله این آقا، این کارمند، این کارشناس، این مهندس معلومه سر سال بشه یا خونه یکی میشه دوتا میشه سه تا باغ فلانش، غنا حاصل نمیشه الا بالغصب. خاصیت آخر زمان اینجوریه. یکی اگه بخواد روند عادی رو طی کنه، الان شما کارمند بخوای روند عادی رو طی کنی چند سال دیگه میتونی یه خونه بخری؟ خونه هیچی تو سرمون بخوره. یه ماشین پراید میخوای بخری؟ یه جوون که میخواد ازدواج کنه یه شب میخواد ازدواج، خرج ازدواج چقدر میشه؟ ها میشه با شرایط عادی آدم این کار رو بکنه؟ غیر از این که با زد و بست و اینور بزنه و اونور بزنه، حق اونو نده و حق اونو نده و بذار بالا. حضرت فهمدن غنا تا آخر زمان اینجوری به دست میاد، به دست نمیاد الا بالبخل. یا حق دیگران رو نمیدیم، یا علاوه بر که حق دیگران نمیدیم از جیبشون هم غصب میکنیم. این چهره دوم. سومین مطلب حضرت فهمدن ولل محبت الا باستخراج دین و اتباع الهوا. زمان میاد که اگه بخوای مردم دوست داشته باشن، با راه درست نمیتونی محبت مردم رو جلب کنی. محبت مردم به دست نمیاد الا با این که از دین باید خارج بشی. با دینداری نمیتونی محبت مردم رو به دست بیاری. فضایی میشه اینقدر فساد و فحشا فراگیر میشه، تو بخوای خوب باشی ترد میشی از جامعه، نمیتونی دلها رو به سمت خودت جذب کنی با خوبی. با استخراج از دین، با خارج شدن از دین، با اتباع هوا. یه مجلس عروسی میخوای بگیری، اگه بخوای دین رو توش رعایت کنی، اگه بخوای موازین شرعی، حدود شرعی رو رعایت کنی، همه بعدشون میاد. آقا چه خبره مجلس عزا مگه گرفتی؟ حالا یه شب که هزار شب نمیشه. دلها ریزش میکنن، خیلی ها بدشون میاد. آقا چه خبره؟ یه امر معروف نهی از منکر میخوای بکنی، تو فامیلت از چشم همه میفتی. آقا بس، چه خبره؟ چقدر خشکی. تو رابطه ها دیشبم یه ذره عرض کردم، تو ادارات اگه یه ذره بخوای حدود شرعی رو رعایت کنی از همه ترد میشی، دوستات ریزش میکنن. همینطور هست یا نیست شما بگید؟ تو کلاس دانشگاه شما میخوای سر وقت نماز بخونی، آقا استاد من کلاس رو تعطیل کنیم 10 دقیقه رو بریم نماز بخونیم، از چشم همه میفتی، خار میشی، ذلیل میشی. تو جامعه بخوای امر به معروف کنی، تو جرأت میکنی امر به معروف نهی از منکر کنی؟ ای آقا این که واجب شرعی ماست، اما زمانه ای میشه که بخوای از این کار رو بکنی از چشم مردم میفتی، دیگه کسی دوستت نداره. تو خونه بخوای مراعات کنی بچت بدش میاد. بابا این تلویزیون رو یه خورده صداش کم کن، این داره آهنگ غنا داره، جمهوری اسلامی ایران. بله میدونم، ولی این آهنگ مطربه، بچت بدش میاد. یعنی زمانه یه طوری شده معروف و منکر جاشون عوض که میشه اینجوری میشه. وقتی منکر معروف شد، دیگه تو نمیتونی از طریق دین جلب محبت کنی، بدشون میاد، مردم بر نمیتابن. یه تذکر با رفیقت، به خواهرت، به برادرت میخوای بدی، بابا این کاری که داریم کنیم اشتباه است، بر نمیتابن، بعدشون میاد. این خصوصیت آخر از زمانه. محبت به دست نمیاد الا اینکه بخوای کارت به دین نباشه. آقا با رفیقت گروهی رفتی تفریح، خب تفریح جز نیازهای ماست، اما یه تفریح سالم شما میتونی پیدا کنی؟ بخوای نری، خب یه چیزی که نیاز داری. بخوای بری یه تذکر بدی، اصلا ترد میشی، بغضها کینه ها میاد. این خصوصیت آخر از زمانه، زشته. این سه تا تصویر زشته از آخر از زمان حضرت بیان میکنند. سیعتی زمانون علی الناس، که این سه تا اتفاق میفته. حکومت ها تا میتوانن ظلم میکنن برای اینکه باقی بمانن، آدم میکشن برای اینکه باقی بمانن. بینیازی، ثروت به دست نمیاد الا با دزدی، الا با اختلاس، الا با حق مردم خوردن، الا با دست کردن تو جیب مردم با کلک و دروغ و دغل. و محبت هم که اینجوری، میخوای دوستت داشته باشن، میخوای محبوب باشی، میخوای چهره بشی، میخوای ماندگار بشی، میخوای سرت تو جامعه بتونی بالا کنی، باید بشی مثل بقیه، باید همرنگ جماعت بشی. یه ذره بخوای فاز دینداری داشته باشی ترد میشی. آقا همینطور هست یا نیست؟ حتی تو محیطای خدمت شما میشه ارزشی، محیطای کارهای ارزشی، تو محیطایی که کارمندهای ارزشی هستن یه ذره مثلا بخوای سفت باشی، سفتی که میگن پابند به دینت باشی، ترد میشی. هست یا نیست؟ همینجور هست یا نیست؟ این سه تا ویژگی آخر از زمان تو این روایت بیان کرده. خب زشته، همش زشت بود. حضرت ادامه میفرمایند فمن ادرک ذلک الزمان، کسی که این زمان رو درک کنه، این زمانی که محیطش اینجوریه، زشتیهاش اینجوریه، خب تو این زمان بخواد نفس بکشه، بخواد غنا به دست بیاره، راش گفته شد، درسته؟ بخواد عزت پیدا کنه، محبوب بشه، راش گفته شد. حضرت می فرمایند کسی که تو این زمان رو درک کرد، فصبر علی الفقر و هو یقدر علی الغنا. شما می خواهی ثروتمند بشی، راه ثروتمند شدن چی بود؟ بگید. گفت دیگه غصب و بخل. خب یه کسی بخواد این راه رو نره، خب فقیر میشه دیگه، باید بخور و بمیر و همین با زندگی سختی و مشکل پیش بری، چون اصلا سیستم یه طوری شده که تو این سیستم بخوای درست عمل کنی همین دیگه، غنا و سرمایه اندوزی اونو نداره. خب کسی که صبر کنه بر فقر در حالی که میتوانست غنا داشته باشه، میتوانست بی نیاز باشه، میتونه پولدار بشه، بخواد میتونه زیر رو کنه، اما نمیکنه، صبر رو میکنه، میگه آقا من فقیر باشم بهتر از اینه که مال مردم رو بخورم، من شب سر گرسنه رو زمین بذارم بهتر از اینه که بخوام دست تو جیب کسی کنم، دزدی کنم، اختلاس کنم. کسی که صبر کنه بر فقر در حالی که میتواند، راهها براش بازه، راههای زیر رو کردن براش بازه، کارمند اداره است، با یه امضا میتونه چقدر رشوه بگیره، با یه امضا میتونه چقدر حالا به قول خودشون هدیه بگیره، اسمشو عوض کردن، خرمون خره، پالونشو عوض کردن، اسمشو گذاشتیم هدیه، خیال میکنیم کار درست شد. نه از ما هم رشوه است، تازه رشوه ای که داری حق بیت المال رو داری زیر رو میکنی توش. میتونه غنا پیدا کنه اما نمیکنه، چرا؟ چون راه غنا دار شدن، راه ثروتمند شدن، راه آلوده ایه، راه زشتیه، صبر میکنه بر فقر. کسی که اینجوری بود، الان شما نگاه کنید احتکارها، الان شما نگاه کنید به بهانه این که آقا قیمت ها روز به روز داره میره بالا، تو چند خریدی؟ تو که اینو یه قیمت دیگه خریدی، اصلا قیمتش هم برداشتی، قیمت روش هم برداشتی، یه برچسب زدی، خود یه قیمت جدید زدی، این معلومه که اون قیمتی که خریدی این نبوده. خیلی صبر میخواد، این که در روایت فرمود صبر میکنه بر فقر و میتواند غنا، راهای دزدی و کلوبرداری تا دلت بخواد فراوون هست، میتونه بره ولی نمیکنه. و من چرا کار کنم؟ من فقیر باشم بهتر اینه که راه نازیبایی رو طی کنم. کسی که این گونه باشه، یک، صبر میکنه بر فقر در حالی که میتونه، قادره بر این که از راه های غلط و راه های نازیبا چیکار کنه؟ بره بالا. و صبر علی البغزه و هو یقدر علی المحبه، صبر میکنه بر این که آقا بذار من منفور همه بشم، بذار همه از من کینه داشته باشن، بذار همه از من بغض داشته باشن، بذار تو این محیط کاری هیچ که به من نگاه نکنه، بذار من تک بیفتم. میتونه محبت رو جلب کنه، راه جلب محبت رو بلده، که با خروج از دین، با طبیعت از هوا، با یه پیامک دوست دارم، با یه پیامک عاشق هستم، با یه قلب تیر توش فرو رفته، میتونه اون دل اون طرف رو جذب کنه، دستش رو ماشه است، با یه کلید میتونه بره تو اون ساید، میتونه بره تو اون کانالی که وقتی نگاه میکنی کانالهایی که فضاش فضای غیر دینیه، فالووراش رو نگاه میکنی اوه، اما یه کانال مذهبی، یه گروه مذهبی 200 نفر، 300 نفر، نهایتا 1000 نفر، اما یه کانال مسخره‌ای که همش جوک و همش فیلم و همش فلان، میبینی آمارا رفته بالا، جذب میشه دیگه، میتونه اینجوری جذب کنه اما نمیکنه. یا من چرا برم؟ من دارم ترد میشم، بذار ترد بشم، صبر میکنم بر این بغض و کینه دیگران، اما راهمو درست میرم. کسی که چنین گونه صبر کنه، من میدونم شما عزیزان خیلیاتون تو جامعه خیلی اذیت میشید، بچه مذهبیات تو فامیلاتون من میدونم خیلی اذیت میشید، اگه بخواید محکم رو دینتون بیستید اذیت میشید، بله طبیعی اذیت میشید. من مورد داشتم، طلبه بوده خانم تهران تو خونه، پدر مادر همه مخالف، همه مخالف طلبه، همه تردش کردن، صبر کرد صبر کرد صبر کرد، ارتباطش با امام زمان قوی کرد. داستانش رو فکر کنم گفتم براتون، اون طلبه کرچی ترد میشه، همه منفور همه قرار میگیره، میتونست اونم بیفته تو اون مسیری که دیگران هستن و محبت دیگران جلب کنه، اون نمیکنه، میگه آقا بذار منو دوست نداشته باشن، همین که امام زمان منو دوست داشته باشه بسمه. تو چشم امام زمان انشالله عزیز باشید، بذار همه عالم از شما بدشون بیاد، بذار همه بگن این بچه مذهبی ها و بسیجی ها و ریشو ها و کار دیگه به جو گریه ندارن، نداشته باشه. شما که معنا و مفهوم گریه و هیئت رو نمیفهمید، نفهمید، بذار ما طرد جامعه بشیم. صبر کنیم بر همین کینه هایی که بر علیه ما هست، بذار هر چی میخوان کینه داشته باشن، همه دنیا بر علیه رهبر ما کینه داشته باشن، داشته باشن، انشاءالله تو چشم امام زمان عزیز باشید. می توانیم از راه‌های اشتباه، از راه‌های غلط محبت دیگران رو جلب کنیم، اما نمی‌خوایم. بذار گروه ما آمارش پایین باشه، باشه. بذار کانال‌های ما فالوورش کم باشه، باشه. با همین محدودیت خودمون صبر می‌کنیم. با همین بغض‌هایی که بر علیه ما هست، دست‌هایی که دارن تلاش میکنن ریشه ماها رو بزنن، ریشه مجالس رو بزنن، ما صبر میکنیم، صبر میکنیم. کسی که چنین صبری بکنه، سه و صبر علی الذل و هو یقدر علی العز، میتونه عزیز بشه، میتونه با راههای مختلف خودش رو عزیز کنه، اما نمیکنه، میگه آقا بذار من ذلیل باشم، بذار من کوچیک باشم، اما راه های اشتباه رو نرم، با راه های اشتباه عزیز نشم. کسی که چنین صبری رو بکنه تو این سه تا مرحله، خب صبر کردن یکی از چهره های زیبای آخر از زمانه. برادر اگه میخواد چهره زیبای آخر از زمانه داشته باشید، ناگزیر جز صبر. خیلی باید صبر کنیم، صبر اون رو باید ببریم بالا. راه بالا رفتن صبرم ایمانمون با قوی بشه. رابطه صبر و ایمان رابطه سر و بدنه. ایمان رو اگر بدن انسان شما تصور کنید، صبر به منزله سر این بدن هست. چنانچه بدن بدون سر اصلا باقی نمیمونه، ایمان بدون صبر هم اصلا معنا نداره. ایمان هرچی قوی تر بشه صبر انسان قوی تر میشه، صبر هر چی بیشتر بره ایمان هم بالاتر میره. اینا رابطه با هم مستقیم دارن، با هم روش پیدا میکنن. کسی که صبر بر این چیزها رو داشته باشه، میگه آقا من ذلیلم، اشکال نداره بذار من ذلیل باشم. اگر عزت به اینه که با دروغ و دغل و راندبازی و با راههای اشتباه میخوام عزیز بشم، من نمیخوام عزیز بشم، بذار فعلا همین ذلیل باشم. خدا عزت میده، العزتو کلها لله، همش برای خداست، عزت برای خداست. یعز من تشا و یذل من تشا، خدا عزیز میکنه. این عزتهای دنیایی، این عزیز شدنهای دنیایی رو نمیخوایم، این چهره شدنهای دنیایی رو نمیخوایم. صبر میکنی بر این که بذار فعلا ذلیل باشیم، بذار فعلا کوچیک باشیم، فعلا چهره نشیم. خدا بزرگ میکنه، مگه نمیتونه خدا بزرگ کنه؟ چجور این شهید سلیمانی ما حاج قاسم رو عزیز کرد، چجور محسن حجاجی رو عزیز کرد؟ اینا که دنبال گمنامی بودن، اینا که دنبال شهرت نبودن، خدا بخواد عزیز کنه عزیز میکنه. صبر کنیم بر این ذلت، در حالی که میتوانیم به راه های مختلف عزیز بشیم. حضرت فرمودن کسانی که چنین باشن، حالا ببین مزدشون چیه. همه این روایت رو خوندم برای این جمله، کسانی که در این فضای نازیبای آخر الزمان بتونه یه چهره زیبایی رو از خودش خلق کنه، میخواد ازدواج کنه، آقا بذار همه فامیل بدشون بیاد همه منو ترد کنن من دل امام زمانمون به دست بیارم، ها؟ آقا پیش همه ذلیل میشه، بذار بشم. اگه راه عزیز شدن اینه که من تو مجلس عروسیم خدای نکرده گناه و معصیت باشه، من نمیخوام با گناه و معصیت عزیز بشم، نمیخوام، بذار همه بدشون بیاد. کسی که چنین صبری کنه، آقا رسول الله فرمود اتاه الله ثواب 50 صدیقا ممن صدق بی، خدا ثواب 50 صدیق رو بهش میده. مصداق اتم صدیقین در قرآن وجود نازنین امیرالمومنینه. خدا ثواب 50 صدیق میده، صدیقین مقامشون از شهدا بالاتره. صدیقین یعنی کسانی که با تمام وجودشون انبیا رو تصدیق کردن. کسایی که این چنین خصوصیاتی رو در آخر الزمان دارن، حضرت فرمودن خدا ثواب 50 صدیق میده که من پیغمبر خاتم رو تصدیق کرده. چه مقامیه؟ این مقام در غیر آخر الزمان اصلا به دست نمیاد. این یکی از چهره‌های زیبای آخر الزمانه. قدر خودتون رو بدونید توی آخر الزمان. ظرفیت آخر الزمان این چنینه. ظرفیت آخر الزمان اینه که آقا شما فقط یه خورده صبر میکنی. صبر میکنی بر فقر، صبر میکنی بر اینکه آقا دیگران دوست ندارن نداشته باشن. صبر میکنی بر اینکه آقا پیش دیگران عزیز نیستی نباشم. با راه‌های مختلف من نمیخوام عزیز بشم تو آخر الزمان، صبر میکنم. حضرت فرمود اگر چنین صبرهایی کردی در آخر الزمان، خودتو قاطی اون چهره نازیبای آخر الزمان نکردی، خدا چنین مقامی بهت میده، مقام صدیقین رو بهت میده که قرآن تو سوره نساء میگه حسن اولائک رفیقا، کسایی که ایمان میارن اینها همراه کسانی هستن که خدا اونها رو انعام کرده، خدا به اونها نعمت داده، من نبیین و صدیقین و شهدای و صالحین و اولائک حسن رفیقا. این چهار گروه انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین، یکی از اینا میشن صدیقین. خدا ثواب 50 صدیق رو بهتون میده. به خاطر همین بود زمان صدر اسلام انتظار زمان آخر الزمان رو میکشیدن، هی منتظر بودن آقا کی آخر الزمان میشه. میمدن پیش امام صادق، آقا شما اون منجی موعود هستید. چرا دنبال این بودن؟ میخواستن آخر الزمان درک کنن. چرا وجود نازنین ابی عبدالله میفهمد لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی؟ چون آخر الزمان گره خورده به امام زمان. خدمت به امام زمان اینقدر ارزش داره، اینقدر مقام داره، اینقدر فضای آخر الزمانی خدمت کردن به دین درش مقام داره که وجود نازنین ابی عبدالله، وجود نازنین امام صادق میگن ما اگه اون زمان رو درک میکردیم تمام قد در خدمت تحقق اون وعده الهی قرار میگرفتیم. برادر شما تو این فضا قرار دارید، ببین چه فضای مبارکیه. آقا آخر الزمان همش زشتی نیست، این زیبایی ها هم داره، این امتیازها، این اقتضاعات رو هم داره. این آخر الزمانه، چهره زشت در اوج خودش، ولی تو همین زشتی هاست که زیبایی های خلق میشه. خدا رحمت کنه سردار شهید رو، میگفت اینقدر داعش زشتی هایی رو ایجاد کرده که اصلا قابل ذکر نیست. یه نمونهشو براتون بگم. جلو اتوبوس رو گرفتن در عراق، شناسایی کردن 10 بچه شیعه رو آوردن پایین. نفر اول گفتن سب به امیرالمومنین میکنی، دشنام به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میدی و الا گردنتو میبریم، سرتو میبریم. گفت معاذ الله، نستجیر بالله، من به امیرالمومنین دشنام بگم؟ گوشت و پوست و خون و رگ و همه وجود من به فدای امیرالمومنین، منو تهدید به مرگ میکنید؟ سرشو بریدن جلوی جمعیت. نفر دوم گفتن نگاه کن، سب به امیرالمومنین میکنی، سب به علی ابن ابی طالب میکنی و الا تو هم سرنوشت. گفت من را هم به این رفیقم ملحق کنید، مبادا من دشنام به امیرالمومنین بدن، گوشت و پوست من عجین شده با محبت امیرالمومنین و فرزندانش، جان من فدای امیرالمومنین. نفر دومو سر بریدن، نفر سومو سر بریدن، نفر چهارم تا نفر آخر، 10 تا بچه شیعه رو جلوی جمعیت گوشت و گوشتشون رو بریدن. خبر رسید به حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله، خدا حفظ کنه این وجود زی وجود رو. آقا فرمودن نمیدونیم از غصه دق کنیم، که حالا این یه نمونه کوچیک از زشتی هایی بود که داعش خلق کرد، یا از خوشحالی بمیریم که امیرالمومنین چه شیعه های قرص و محکمی داره. هرچه فضای آخر از زمان آلوده تر باشه، زشت تر باشه، در کنار این زشتی هاست که این زیبایی ها خلق میشه، در کنار این زشتی هاست که این مقاومت ها، این ایستادگی ها، این ایمان های محکم کذبر الحدید خلق میشه. اینا کجا بودن؟ اینا کجا بودن در یک فتره تاریخ، اونم یه روز دور امیر ابی عبدالله یه عده ای طور شدن، یه نمونه ای رو خدا نشون داد، بعد دیگه تمام. الان این تو این فضای آخر از زمان اینجوری دارن رویش ها، ریزش ها داریم، بله ریزش ها داریم، اما چه رویش های قشنگی هم داریم. برادر، چرا من دارم این بحث رو میگم؟ به خاطر اینکه قدر این زمان رو بدونیم، خیلی میتونیم رشد کنیم. ثواب 50 تا صدیق رو ما نمیفهمیم یعنی چی. آتاه الله ثواب 50 صدیق، مقام صدیقین یعنی مقام امیرالمومنین، امیرالمومنین که جای پیغمبر خوابیده که پیغمبر جانش سالم بشه، این میشه صدیقی که صدق به رسول الله، تصدیق کرده با تمام وجودش پیغمبر رو، تصدیق کرده، شک و تردید یک ذره نداره در صداقت پیغمبر، که میتونه جای پیغمبر بخوابه. شما تو این فضای آخر از زمان میتونی ثواب 50 تا صدیق رو به دست بیاری. کمه این؟ تشویقی دیگه بالاتر از این؟ جایزه دیگه بالاتر از این؟ این فضای آخر از زمانه. بسم الله، تا میتونیم باید به دین تو این فضا خدمت کنیم، خودمون رو محکم کنیم، ایمانمون رو قوی کنیم. ایمانمون قوی نباشه نمیتونیم صبر کنیم بر این سختی ها، نمیتونیم صبر کنیم بر این زشتی ها. یه جایی پا اون میلغزه، تو محبت کردن، تو پولدار شدن پا اون میلغزه. عرضم تمام. این یک چهره دیگری از آخر الزمان. انشالله فردا شب ادامه میدیم. از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ای کاش این 10 نفری که این گونه جان دادند و از حریم ولایت امیرالمومنین دفاع کردند، ای کاش از این نمونه ها تو کربلا بیشتر بودند. اگه اینها تو کربلا بودند اجازه نمیدادند به خیمه های ابی عبدالله اون گونه جسارت بشه، به حریم آل الله اون گونه جسارت بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك. علیک منی سلام الله بدما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. با ادب و احترام، با توجه و خلوص، دلهاتون راهی کربلای ابی عبدالله کنید. السلام علی وعلى أولاد وعلى أصحاب هر جا که می روم ز غمت دیده پر نمست، هر ماه من ز داغ تو محرم است. یک لحظه بی محبت تو که کشم نفس دنیای بی حسین برایم جهنم خدا نکنه تو این دنیا ما رو از حسین جدا کنه اگر بناس دمی بی تو بگذرد عمرم هزار بار بمیرم نبینم آن دم را حسین مریم که در کتاب خدا ذکر نام اوست مریم که در کتاب خدا ذکر یک زینب تو اسوه و استاد مریم از حسین حسین زینب اگر نبود بزرگی یتیم بود زینب اگر نبود شجاعت روان نداشت بیبی جانم بیبی جانم از دیروز که وارد کربلا شدی بیبی جان چه حالی داری اما هنوز روز خوش شماست زینب اگر نبود پس از کشتن حسین گلدسته‌ای به خود صدای اذان نداشت بی بی جان شب چهارم این مجلس عزای برادرت حسین بی بی جان یه عنایتی به ما کن میخوام خدا را به دردهای دلت قسم بدم بی بی جان این دعایی که میخوام بکنم خودتونم آمین بگید دختر امیر المومنین خدایا به دردهای دل زینب عقیله بنی هاشم فرج امام زمان ما مقدر بگردان محمل درست در وسط نیزدارها یک ذره رم در دل خود ساربان ندار الهی بمیرم براد بیبی جان جز استخوان و پوست ز جسمش نمانده بود جز نقش تازیانه به قامت نشان نداشت دست دوتا آزاداش رو گرفت قبرد پیش ابی عبدالله داداش اینا هم سقم من حسین اگه جهاد بر من واجب نیست نمیتونم جونم و فدات کنم، داداش این دوتا قربونی رو از من قبول کن. عجب قربونی بی منتی بود، تازه داره منت حسینو میکشه. الهی بمیرم هر شهیدی ابی عبدالله میورد میرفت جلو، تسلی دل برادر باشه. داداش سنت سلامه. نوشتن پای علی اکبر زودتر از حسین زینب رسیده، نمیدونم راست یا دروغ نمیدونم، اما این گونه زینب تسلا میداد برادرو. اما این قدر معرفت داره، این قدر نمیخواد خجالت داداشو ببینه. وقتی ابی عبدالله این دو تون گل دسته زینب آورد از خیمه ها بیرون، نیومد که رنگ رخسار برادر خجالت زنده، ناله بزد یا حسین.